سلام و وقتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد و این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیع قیار پیش می‌برد. همزمان با ادامه روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، حکومت طالبان از اسلام آباد خواسته تا به هزاران کانتینر اموال تجارتی افغانستان اجازه دهد که از بندر کراچی به سوی افغانستان حرکت کنند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که زیر کنترل طالبان است میگوید نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان، در دیدار با جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان، در این مورد گفتگو کردند. مقام های حکومت طالبان میگویند پاکستان بیش از 3000 کانتینر اموال تجارتی افغانستان را در بندر کراچی متوقف کرده و خواهان مالیه بیشتر است. تاجران افغان از این رهگذر میلیون ها دلار زیانمند شدند. اعلامیه سفارت طالبان در اسلام آباد می افزاید که در دیدارهای امروزی درباره مشکلات ترانزیتی گفتگو شد. اداره هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که برای رسیدگی به پناهجویان اخراج شده از پاکستان و کمک‌های فوری نیاز دارد. اوچا امروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که اخراج سیلاس‌های پناهجویان فشارها را بر وضعیت فعلی بشری افغانستان و کمبود منابع و ظرفیت‌ها به شمول خیمه و سایر نیازمندی‌ها افزایش می‌دهد. با گفته اوچا از میانه های ماه سپتامبر تا اکنون 327,000 تن از پناهجویان بدون سند از پاکستان اخراج و به افغانستان بازگشتانده شدند. پاکستان در اوایل ماه اکتبر گفت که از آغاز نوامبر امسال حدود 1.7 میلیون پناهجوی بدون سند افغان را از آن کشور اخراج می کنند. سازمان ملل متحد می گوید که با بدتر شدن وضعیت بشری در شمال غزه، نزدیک به 200,000 تن از این منطقه به سوی جنوب غزه آواره شدند. اردوی اسرائیل برای باشنده های شهر غزه و شمال این منطقه گفته که خانه هایشان را ترک کنند. جنگ هم به شدت در غزه ادامه دارد و اسرائیل حملاتش بر اعضای گروه حماس را شدت بخشیده. گروهی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده. همزمان شفاخانه ها در غزه با کمبود نیازمندی های اصلی و نبود برق روبرو شدند. سازمان ملل متحد می گوید که تنها یک شفاخانه در شمال غزه توانایی پذیرش بیماران و زخمی ها را دارد. بر اساس گزارش ها از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در 7 اکتبر حدود 1.5 میلیون فلسطینی که 2/3 جمعیت غزه می شود از خانه هایشان آواره شدند. سازمان های جلوگیری از ماین های زمینی در گزارش تازهشان گفتند بسیاری از کشورها معاهده منع استفاده از ماین را امضا کردند، اما ماین های ضد پرسونل هنوز هم تلفات و خسارات وارد می کند. در این سازمان ها چندین مؤسسه غیر دولتی به رهبری دیدبان حقوق بشر عضویت دارند. آنها در گزارش سالانهشان که امروز در ژنو نشر شد گفتند که ماین بیشتر به کودکان آسیب می رساند و در برخی موارد پس از پایان جنگ نیز قربانی می گیرد. گزارش می افزاید که روسیه در تهاجم بی‌دلیلش به اوکراین به استفاده از ماین‌های زمینی در حال ادامه داده که مسکو معاهده منع استفاده از ماین را در سال 1997 امضا کرده بود. در ادامه آمده که انفجار ماین‌های زمینی در سال 2022 در 51 کشور حداقل 4710 قربانی یا زخمی بر جای گذاشته است. و تیم‌های ملی هند و نیوزیلند فردا در نخستین بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت با هم روبرو می‌شوند. بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان در شهر ممبئی آغاز خواهد شد. تیم هند در تمامی 9 بازی گذشته‌اش در رقابت‌های جام جهانی پیروز شده، اما تیم نیوزیلند با 5 پیروزی و 4 شکست به دور نیمه نهایی راه یافته است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، عفو بین الملل میگوید از هزاران پناهجوی افغان به عنوان ابزار سیاسی استفاده می شود تا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند. طالبان برای این همه پناهجویان چه کرده می توانند؟ نظر یک دیپلمات پیشین را پرسیده ایم.
طالب به کمی روابط شخصی خود است. مسئله مهاجر و افغان ها اونقدر کمی برفید پیش طالب ارزش ندارد.
ایران گفته که بیش از 21,000 پناهجوی افغان را که به گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودند اخراج کرده.
ایران دیدیم و بسیار مشکلات ها پیش کردیم. او را هم که کارت برگرد سرشماری هم داشتیم خود اگر او را هم گرفت از پیش ما، اگر بخی وضعیت ایران خراب است.
افغانستان در میان 3 کشور قرار گرفته که بیشترین زمین آلوده با ماین را دارد.
ما سرها زدم که دیگران ماربا دیگران خواهی بیان سر ماین برامشین ماین مارا بلا کردیگر پای چپ و کنند.
امروز 14 نوامبر روز جهانی دیابت یا بیماری شکر است. در افغانستان چه امکانات برای بیماران شکر وجود دارد؟
امکانات بازم در افغانستان ناچیز است، کم است. دیگه زیادتر ولایت های افغانستان به او اندازه که فیصدی که امکانات در کابل است در ولایت ها زیاد فیصدی نباشد.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. ساعت فعلا 10:06 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. بپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. سازمان عفو بین الملل میگوید از هزاران پناهجوی افغان به عنوان ابزار سیاسی استفاده می شود تا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند. این سازمان در اعلامیه همچنان از عدم شفافیت کامل روند قانونی و پاسخگویی در روند اخراج افغان ها ابراز نگرانی کرده و افزوده است که به همین دلیل موارد آزار و اذیت و خصومت در برابر پناهجویان افغان در پاکستان افزایش یافته. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
سازمان عفو بین الملل از پاکستان به دلیل عدم شفافیت کامل روند قانونی و پاسخگویی در روند اخراج مهاجرین افغان و آزار و اذیت آنان در جریان بازداشت ها به شدت انتقاد کرده است. این سازمان در اعلامیه تازه اش که ناوقت روز دوشنبه نشر شد نوشته است که از هزاران مهاجر افغان به عنوان ابزار سیاسی استفاده می شود تا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند، جایی که به گفته عفو بین الملل حقوق بشر تحت فشار شدید قرار دارد و در این میان جان آنها و وضعیت جسمیشان ممکن در معرض خطر قرار گیرد. این اعلامیه همچنین نشان دهنده این نگرانی است که اگر حکومت پاکستان هر چه زودتر جلو اخراج افغانان از این کشور را نگیرد، این وضعیت امنیت، تحصیل و زندگی هزاران افغان به ویژه زنان و دختران را به خطر خواهد انداخت. عفو بین الملل همچنین از افزایش موارد آزار و مخالفت با مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده و چون این موارد را مستند کرده است. در اعلامیه این سازمان همچنین به 49 کمپ جمع‌آوری مهاجرین فاقد اسناد که توسط حکومت پاکستان برای مهاجرین افغان ساخته شده اشاره شده است که به گفته عفو بین الملل به اساس قانون خاص ساختن نشده است. این اعلامیه تاکید میکند که حداقل در 7 کمپ یا مرکز به بازداشت شدگان حق قانونی دادن نشده است، یعنی از داشتن وکیل و همچنین اجازه ارتباط با اعضای خانواده خود محروم هستند. در گزارش عفو بین الملل گفته شده که چون این مراکز با محاکمه آزاد و عادلانه در تضاد بوده و از حکومت پاکستان خواسته شده تا فوراً بازداشت، اخراج و آزار و اذیت گسترده مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان حامی حقوق بشری در حال از حکومت پاکستان به دلیل اخراج غیر مسئولانه مهاجرین افغان انتقاد میکند که گزارش های از رفتار نادرست و آزار و اذیت مهاجرین از سوی حکومت پاکستان با تعداد زیاد از پناهجویان بازگشته به افغانستان منتشر شده است. اما با تمام این مواردها، سرفراز بوکتی وزیر داخله حکومت موقت پاکستان روز گذشته در مجلس سنای این کشور گفت که آنها تنها عملیات بیرون کردن مهاجران غیر قانونی را آغاز کردند.
دیگه تو یک کنفیوژن هست که یه افغان...
اولین که این یک نوع سردرگمی است که این یک عملیات برای اخراج و سرکوب مهاجرین افغان است. اما این حق حکومت پاکستان است که افغانستان اکنون از خطر خارج شده است. جنگ داخلی وجود ندارد. نیروهای خارجی که آنجا بودند اکنون رفتند. پس در چنین شرایطی افغانهایی که اینجا بودند باید برگردند.
افغان شهریان که یهان پر آباد هستند، اونکو واپس جانا چاهیه.
وزیر داخله حکومت موقت پاکستان در حال این سخنان را مطرح می کند که اخیراً برخی از مهاجرین افغان مدعی شدند که با وجود داشتن اسناد قانونی، شکنجه، زندانی و سپس به افغانستان بازگردانده شدند.
نگرانی سازمان عفو بین الملل از وضعیت 100,000 پناهجوی افغان که با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرواند. همزمان با این در میان تنش در روابط میان حکومت موقت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان مقام‌های دو جانب در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری حکومت طالبان با جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان دیدار کردند. گفتگو کردم در همین مورد با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و نخست ازش پرسیدم که سفر هیئت طالبان به پاکستان در این مقطع تا کدام حد مهم است.
سیاست طالبان در مورد پاکستان تقسیم می شود دو دسته. یک تعداد از طالبان به شمول نورالدین عزیزی
آقای سراج الدین حقانی و یک تعداد کسا روابط تنگ و تنگ با طالبان دارند، ولی شخص ملا یعقوب روابط خوبی با پاکستان نداره. بنابراین کسانی که در گذشته رابطه تنگ و تنگ استخباراتی و سیاسی با طالبان دارن، اونا با پاکستان دارن، اونا علاقمند هستند که این روابط رو تحکیم ببخشن، دوباره احیا کنن و این روابط قربانی کشمکش ها نشود. به او خاطر نوردین تراوی از یک طرف پنشیری است سفر کرده تا بتوانه پس پاکستانی را قناعت بده.
خب آقای سیدی، بانی اصلی پاکستان امی هست که جنگجویان تی تی پی در افغانستان حضور دارند، طالبان با اونا مبارزه نمی کنند و اکنون بهایش را باید مهاجرین و پناهجویان بپردازند؟
پاکستانی ها یک حرف دارند، باید تی تی پی یا طالبان پاکستان از افغانستان بیرون شن که طالبان افغانی قوت این را ندارند، توان این را ندارند. اگر این کار را بکنند در بین طالبان درز ایجاد میشه، مشکل در بین خود طالبان. دوم، پاکستانی ها میخواین یک حاکمیتی باشه که ها و نه پاکستان را قبول کنه در افغانستان، نه کارهای دیگه و نه چیزهای دیگه را. به اساس همین موضوع مطرح است، یعنی هدفی سفری است که روابط پس تحکیم کنه و به اونا اطمینان بده که ما قراردادهایی که به ایران کردیم، ما همه به شما پشت نکردیم، شما هم نزد ما جایگاه خاصی دارین، اگر مهاجر را میکشین پروا ندارم.
و آیا طالبان میتونن به پاکستان قناعت بدن که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کنه یا حداقل کاهش بده؟
نه، روند اخراج مهاجرین کم میشه، یعنی زیاد فشار وارد نمیشه و آسته آسته دوام میکنه و طالبان هم خیلی به غم اخراج مهاجرین نیستن. یک مهاجر زمستان از گشنگی میمره، یک پریشان میشه، میگن جامعه جهانی کمک میکنه، یک بحران ایجاد میشه. طالب به غم از این نیست، طالب به غم روابط شخصی خود است. مسئله مهاجر و افغان ها اونقدر غمی بر پیش طالب ارزش نداره.
احمد سیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان با پاکستان، مسئولان امنیتی مرزی ایران گفتند که بیش از 21,000 پناهجوی افغان را که به گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودند، دوباره از این کشور اخراج کردند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که مجید شجاع، فرمانده مرزبانان ولایت خراسان رضوی، دیروز در یک نشست خبری گفت که پناهجویان طی 9 روز گذشته به نماینده طالبان در منطقه دوغارون تحویل داده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رسانه های ایرانی گزارش دادند که مسئولان امنیتی مرزی ایران به تعداد 21,407 مهاجر افغان را که به گونه غیرقانونی وارد ایران شده بودند، از این کشور اخراج کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته است که مجید شجاع، فرمانده مرزبانی آستان یا ولایت خراسان رضوی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته که این افغان ها که به گونه غیرقانونی وارد ایران شده بودند، بازداشت و به افغانستان فرستاده شدند. او افزوده که مرزبانان ایران این مهاجرین را تعیین روز گذشته در جریان ورود غیرقانونی به ایران شناسایی و به نماینده طالبان در منطقه دوغارون تحویل دادند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفته که اتباع خارجی باید از طریق دروازه های رسمی و به گونه قانونی وارد ایران شوند، در غیر آن با آنان برخورد قاطع صورت می گیرد. این در حال است که شماری از افغانان اخراج شده ادعا می کنند که با وجود داشتن کارت شناسایی از ایران اخراج شدند. فرید احمد، باشنده ولایت میدان وردک، که در چند روز اخیر از ایران اخراج شده، و رادیو آزادی گفت:
مدت 10 روز می شود که از ایران ردی مرز شدیم. من حدود 1 ماه را در ایران سپری کردم، آنجا کار پیدا کرده بودم، اما آنجا لتوکوب و بی‌عزتی زیاد است. بهتر است مردم هیچ ایران نروند، اما اینجا هم هیچ کاروباری نیست.
احمد پوپل، دیگر افغان اخراج شده از ایران که سرپرست یک خانواده 6 نفری در شهر کابل است، میگوید مدت 2 سال در ایران بود و کار میکرد، اما اخیراً بازداشت و اخراج شد.
این چند روز میشه که اثر کار ما را ریپورت کرد که در ایران بودیم و بسیار مشکلات ها تیر کردیم. اورام که کارت برگرد سرشماری هم داشتیم، خود اگر اورام گرفت از پیش ما، اگر بخی وضعیت ایران خراب است. از هر جایی گیر کنه، هر افغانه گیر کنه، اذیت آزارش میکنه، ریپورتش میکنه.
این در حال است که به اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی، حدود 328,000 افغان که به گناه غیرقانونی در ایران زندگی می کردند، از طریق مرز خراسان رضوی به افغانستان برگشتانده شدند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت طالبان تنها بر روزهای دوشنبه و یکشنبه گذشته بیش از 6000 مهاجر افغان به گناه داوطلبانه و اجباری از ایران وارد افغانستان شدند. این در حالی است که عملیات رسمی اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد سند افغان از پاکستان به تاریخ اول ماه نوامبر آغاز شده است که بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان تا به حال بیش از 300,000 مهاجر افغان از پاکستان بازگشت داده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که همچنان در 20 روز گذشته بیش از 3,000 مهاجر افغان از ترکیه اخراج و به افغانستان فرستاده شدند. بحران مهاجرت افغان‌ها از چندین دهه بدین سو ادامه دارد، اما در پی سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میلیون‌ها افغان به کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان مهاجر شدند که بیشتر آنان دلیل عمده مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان می‌کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو 16 دقیقه با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان ماین اکشن ریویو گزارش میداد که افغانستان در میان 3 کشور با بیشترین زمین‌های آلوده با ماین در جهان قرار دارد. این سازمان با نشر گزارش سال 2023 اش گفته که تنها بیش از 53 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده با ماین ضد پرسونل است. ماین در سالهای گذشته و مین اکنون هم در افغانستان از مردم قربانی میگیرد. بیشتر در این گزارش.
سازمان ماین اکشن ریویو روز دوشنبه با نشر یک گزارش 576 صفحه‌ای به ارائه جزئیات وضعیت مناطق متاثر از ماین گذاری در جهان در سال 2023 پرداخته است. در این گزارش آمده که افغانستان، عراق و کمبوجیا از آلوده ترین کشورها به ماین هستند که بیش از 100 کیلومتر مربع خاکشان با ماین آلوده است. ماین اکشن ریویو در این گزارش گفته که تنها بیش از 53 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده با ماین ضد پرسونل است. این سازمان همچنان افزوده که در سال 2022 پاکسازی مناطق از وجود ماین را از 1 کیلومتر 2 کیلومتر گسترش داده است. به گفته ماین اکشن ریویو، دسترسی به مناطقی که قبلا گواه درگیری ها بودند در سال 2022 بیشتر ممکن شده است. گزارش این سازمان افزوده که مناطق پاکسازی شده از ماین در سال 2022 شامل ولایات هلمند و قندهار می شود. ماین اکشن ریویو از کاهش فرصت کاری زنان ماین پاک در پی محدودیت طالبان، بالای کار زنان در همه ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی و بسیاری از ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که شماری از قربانیان ماین ها و خانواده هایشان می گویند با گذشت سالها هنوز هم از چالش‌های ناشی از آسیب‌های انفجار ماین رنج می‌برند. ناجیه باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل می‌گوید خوشویش به نام حبیبه در دور اول حاکمیت طالبان هنگام چیدن هیزم یا چوب سوخت از کوه‌های نزدیک قریه‌شان قربانی ماین شده که شنوایی و بینایی یک چشمش را برای همیشه از دست داده و انگشتان یک دستش نیز قطع شدند. او به رادیو آزادی گفت:
در دوران لوگوس ماین فرندچا او زمان میگم کار شده دیگه چشمشام کور از دست شما ای بود. چون بتا میدن، بتا میکیندن، بتا میکندن نیادن بتن دور من تنم دیشو. می قریم و کوه هست دیست. کوه بودم کوه بالا میشدن، من بغل کوه البته بتا کاش کلا کلا خبر من تنم دیشو.
خان نظر باشنده سمنگان هم به رادیو آزادی میگوید حدود 30 سال پیش هنگامی که سرباز بود تومه ماین شد. روکن ناناور خانواده 6 نفری خود از گفت:
ما سرباز بودم که در جیران مارباز بودم که اون بیان سر ماین برابرش ماین مارا بالا کتیا پای چپ خود از دست دارم باشه نظر دیگه نظر
افغانستان از کشورهایی است که در چند دهه اخیر درگیر جنگ بوده است. هرچند مطابق به قوانین بین المللی جنگ کارگزاری ماین توسط طرفهای درگیر جنگ جنایت جنگی به شمار می رود، اما ظاهرا طرفهای درگیر جنگ در افغانستان در دهه‌های اخیر این اصل را زیاد رعایت نکردند. در بیشتر موارد افراد ملکی قربانی ماین‌ها در افغانستان شدند. یکی از طرفهای درگیر جنگ در 20 سال اخیر در افغانستان گروه طالبان بوده که از آگوست 2021 تا کنون در افغانستان حاکم است. از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم که آیا اتهام کارگزاری ماین در سال‌هایی که طالبان یکی از طرفهای جنگ در افغانستان بودند را می‌پذیرد یا خیر، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر گزارشی به روز چهارشنبه هفته گذشته در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق گفته بود که از 401 ولسوالی افغانستان 200 آنها آلوده به مواد منفجر نشده و ماین هستند و هر ماه در این کشور بیش از 60 نفر که بیشترشان کودکانند در نتیجه انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری کشته و معلول می‌شوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 14 نوامبر روز جهانی دیابت یا بیماری شکر است. بر اساس آمار فدراسیون بین المللی دیابت در سال 2021 بیش از 1.6 میلیون بزرگسال در افغانستان مبتلا به دیابت یا بیماری شکر بودند. شمار از مبتلایان به دیابت در افغانستان اکنون خواهان فراهم شدن سهولت‌های بیشتر برای کنترل و درمان این بیماری اند. دکتران متخصص هم نظر مشابهی دارند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
14 نوامبر روز جهانی دیابت است. با آنکه مشخص نیست چه تعداد از مردم در حال حاضر در افغانستان به این بیماری مبتلا اند، اما آمار فدراسیون بین المللی دیابت نشان داده که بیش از 1.6 میلیون بزرگسال در سال 2021 در افغانستان مبتلا به دیابت یا بیماری شکر بودند. با گفته این فدراسیون 537 میلیون نفر در جهان مبتلا به دیابتند که 73 میلیون نفر آنها در شرق میانه و شمال آفریقا زندگی می کنند. برخی از افراد مبتلا به بیماری شکر در افغانستان خواهان فراهم شدن سهولت‌های بیشتر برای کنترل و تداوی این بیماری اند. صبری 54 ساله و باشنده ولایت کندز که نزدیک به 5 سال است از بیماری شکر رنج می برد به رادیو آزادی گفت:
شکرم گاهی وقتی سیار که بلند میره، چشمای ما تاریک میشه، سر ما درد میکنه، از طرف شد زیاد تشناب زیاد میرم، دیگه پیدردی بر ما پیدا شده، خیلی زیاد تشناب میشم، دیگه بسیار یک مرض خطرناک است. ما از دولت خواهش داریم که همچه کسانی که شکر داره باید این مرض خود که باید رایگان کنم مایناتشه.
محمد الله 58 ساله و باشنده ولایت کنر که از 10 سال به این سو به بیماری شکر مبتلا است همچنان در مورد چنین میگوید:
در سخی او دنگر کلی ما بلو
ما را بسیار لاغر ساخته، وقت و نوقت احساس ضعف میکنم. حالا این ماشین است که کف پاهایم میسوزد، موهایم میریزد، از بیماری شکر بسیار رنج میبرم. اینجا تداوی ما نمیشود، مجبور است پاکستان بروم.
مجبور است توش بلال شو پاکستان هیوات.
خواستیم در مورد ارقام مبتلایان به بیماری شکر و تعداد مراکز فعال برای کنترل و تداوی آن در افغانستان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. اما دکتر سید حبیب آروال مسئول کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین و پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد امریکا به رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات قبلی از هر 3 نفر در افغانستان 1 نفر به بیماری شکر مبتلا است. او همچنان گفت که در سالهای گذشته مراکز برای تشخیص و تداوی بیماری شکر در مرکز و شماری از ولایت‌های افغانستان وجود داشت و از روز جهانی شکر به هدف رسانیدن پیام جلوگیری، وقایع، کنترل و تداوی این بیماری تجلیل می شد.
در هر 3 نفر که در افغانستان وجود داره 1 نفر زی حتما به 1 نوع دیابت مبتلا است و حتی در 2 نفر ممکن است که 1 نفر باشه اما از خود خبر نیست که ما به دیابت مبتلا هستیم، چون علائم ابتدایی زی و قدر بارز نیست و یا تاثیر غربت و نافهمی و ای چیزا هم باشد.
در این حال دکتر فضل احمدزی متخصص امراض داخله و مسئول یک مرکز تخصصی تشخیص تداوی و کنترل مرکز شکر در کابل و رادیو آزادی گفت اگر سطح آگاهی افراد نسبت به بیماری شکر بلند برده شود میتواند در جلوگیری، کنترل و تداوی بهتران مؤثر باشد. به گفته او اگر افراد مبتلا به مرض شکر بی‌تفاوتی اختیار کنند تشدید بیماری سبب سکته و حمله قلبی، مشکلات گرده و اعصاب شده و در نهایت باعث مرگ خواهد شد.
روز مریضای شکر باید از 8000 تا 10000 قدم بزنه، دوهم پرهیز مریض شکر هستند. مریضای شکر باید از غذاهایی که در ترکیب خود با اندازه زیاد شکر می داشته باشه باید پرهیز کنه. سوم، تداوی مریض شکر دوا هستند که مربوط دکتر میشه.
از سوی هم دکتر فریدون زدران متخصص داخله عمومی میگوید بسیاری مردم افغانستان در ساحات بسر میبرند که به مرکز صحی و دکتر دسترسی ندارند و نمیتوانند از علائم بیماری شکر خود آگاه شوند و یا آن را کنترل کنند. او در صحبت با رادیو آزادی خواهان توجه جدی در بخش ایجاد مراکز برای آگاهی دهی، کنترل و تداوی مرض شکر در افغانستان شد.
و اتو مردمایی است که شکر دارن، زمانی که میان همو شکر باعث خرابی سیستم حیاتی شده که در اون صورت باز دیگه کنترلش ناممکن است. امکانات بازم در افغانستان ناچیز است، کم است. دیگه زیاتر ولایت‌های افغانستان هم به او اندازه که فیصدی که امکانات در کابل است، امکان داره بعضی در ولایت‌ها زیاد فیصدی نباشه. از این خاطر باید اقدامات جدی صورت بگیره تا باعث مرگ وضع هموطنان گرامی نگردد.
سازمان جهانی صحت WHO در سال 1991 با توجه به رشد روزافزون دیابت در تمام جوامع بشری 14 نوامبر را روز جهانی دیابت نامگذاری کرد. WHO این روز را فرصت برای افزایش آگاهی در مورد این بیماری به عنوان یک موضوع بهداشت عمومی جهانی و آنچه که باید به صورت جمعی و فردی برای پیشگیری، تشخیص و مدیریت بهتر آن انجام شود فراهم می‌کند. دیابت یک مرض مزمن بوده که در نتیجه عدم افراز یا افراز ناکافی انسولین یا اینکه بدن به صورت درست انسولین افراز شده را نتواند استفاده کند، در شخص بروز می‌کند. دیابت را می‌توان با تشخیص و درمان منظم درمان کرد و از عوارض آن جلوگیری کرد و یا آن را به تأخیر انداخت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:26 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پانتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای پناهجویان اخراج شده از پاکستان بیش از 750 بورسیه تحصیلی رایگان اعلام کردند. مسئولان برخی پانتون‌های خصوصی در هرات و هلمند و وزارت مهاجران و عودتکنندگان حکومت طالبان در پیوند به اهدای این بورسیه‌ها تفاهم نامه امضا کردند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
پوهنتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای مهاجرین اخراج شده از پاکستان صدها بورسیه تحصیلی رایگان اعلام کردند. وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که تفاهم‌نامه 355 بورسیه در سفر خلیل الرحمن حقانی سرپرست این وزارت با مسئولان 12 پوهنتون خصوصی حوزه غرب امضا شده است. عزیز احمد محمدی، عامر امور فرهنگی پوهنتون خصوصی جامعه هرات، برای دیوزادی گفت تنها پوهنتون آنها 68 بورسیه و 10 بستکاری را برای افغانهای تازه برگشت داده شده در نظر دارد.
پوهنتون جامعه 68 ست بورسیه به صورت کاملا رایگان و به علاوه از او 10 بستکاری یا 10 ست کاری را هم لزوما برای افراد متخصص و با دانش و لزوما کسایی که مدارک تحصیلی و مورد نیاز دانشگاه باشه و کتابخانه دانشگاه جامعه هم بتوانند کار بکنند لزوما پیش بینی کرده که برای مهاجرین و عودتکنندگان میتوانند از او بهره برند و استفاده بکنند.
نذیر احمد ریشتنی، مسئول پوهنتون آروکوزیا در هلمند، به رادیو آزادی گفت که تفاهم‌نامه‌های مشابه میان وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان و برخی پوهنتون‌های خصوصی کندهار و هلمند چهارشنبه گذشته امضا شده است.
په دغه مجلس کې سبا د لوړ ذکر مؤسسه، لمر د لوړ ذکر مؤسسه، بینوا د لوړ ذکر مؤسسه او بوس پوهنتون استاذ
در این مجلس نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی سبا، لمر، بینوا و پوهنتون بوس شرکت کرده بودند. آنها با وزیر، معاون و مشاور وزارت مهاجرین و عودتکنندگان مجلس داشتند که در آن بر علاوه صدها بورسیه یک تفاهم‌نامه امضا کردند که به اساس آن مهاجرین تازه برگشت کننده را جذب می‌کنند و آنها می‌توانند به درس‌هایشان ادامه دهند.
دغه هوکرلیک به اساس به افغان بیرته راستنسوی مهاجر په لوړ زده کړو کې نیسی او دوی به خپل علی تحصیلات ته دوام ورکړي.
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه ها برخی پوهنتون‌های خصوصی هلمند و کندهار 400 بورسیه به مهاجرین اخراج شده از پاکستان اختصاص خواهند داد. بورسیه‌های اعلام شده شامل رشته‌های مختلف از جمله طب، حقوق و علوم سیاسی، کامپیوتر ساینس و تعلیم و تربیت می‌شود. شماری از افغان‌های اخراج شده از پاکستان که تحصیلاتشان نیمه تمام باقی مانده از این اقدام استقبال می‌کنند. سهیل و عبدالقادر در دو تن از آنان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند به رادیو آزادی گفتند.
بیش از 20 روز است که از شهر پشاور پاکستان برگشت کردیم و تحصیلات عالی من نیز نیمه ماند. خوشحال هستیم که حکومت اینجا هم برای ما بست‌ها را اعلام کردند و خوشحال هستیم که مهاجرین می توانند به تحصیلاتشان ادامه دهند.
ډیر ښه اقدام ده او د حکومت له طرفه یو لوی همکاری ده.
این بسیار یک اقدام خوب و از طرف حکومت یک همکاری بزرگ با افغان ها است. برای کسانی که از شهرها و ایالت های پاکستان به افغانستان آمدن و درس هاشون نیمه تمام باقی مانده.
چکم دیو اگر اغلی دی نو مهاجرین او دیو درسونه نیمګړي پاتې شي.
این در حال است که چند پیش شماری از مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی از نیمه تمام ماندن تحصیلاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. برخی دختران دانشجو و دانش آموز افغان در پاکستان هم که مشغول تحصیل و آموزش در این کشور هستند، از برگشت به افغانستان و محروم ماندنشان از تحصیل و آموزش آموزش ابراز نگرانی کرده بودند. در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دختران حق آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون را ندارند. پاکستان اعلام کرده که در مرحله اول بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد را اخراج می‌کند که بر اساس آمار حکومت طالبان در حال حاضر بیش از 30,000 آنها بازگشت داده شدند. در ادامه واکنش‌ها بر روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، انجلینا جولی، فیلمساز و هنرپیشه معروف سینمای هالیوود و سفیر پیشین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که متاسف است مهاجرین افغان دوباره به جای فرستاده می شوند که زنان از همه حقوقشان به شمول آموزش محروم هستند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. حالا ساعت 2:30 شب با وقت افغانستان شد. در بخش دوم این ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. دعوت میکنم ما را امراهی کنید. اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. همزمان با ادامه روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، حکومت طالبان از اسلام آباد خواسته تا به هزاران کانتینر اموال تجارتی افغانستان اجازه دهد که از بندر کراچی به سوی افغانستان حرکت کنند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که زیر کنترل طالبان است میگوید نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان، در دیدار با جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان، در این مورد گفتگو کرده. اداره امانگی بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که برای رسیدگی به پناهجویان اخراج شده از پاکستان و کمک‌های فوری نیاز دارد. اوچا امروز در شبکه اکس تویتر سابق گفت که اخراج سیلاس‌های پناهجویان فشارها را بر وضعیت فعلی بشری افغانستان و کمبود منابع و ظرفیت‌ها به شمول خیمه و سایر نیازمندی‌ها افزایش می‌دهد. سازمان ملل متحد میگوید که با بدتر شدن وضعیت بشری در شمال غزه، نزدیک به 200,000 تن از این منطقه به سوی جنوب غزه آواره شدند. اردوی اسرائیل برای باشنده های شهر غزه و شمال این منطقه گفته که خانه هایشان را ترک کنند. سازمان های جلوگیری از ماین های زمینی در گزارش تازهشان گفتند بسیاری از کشورها معاهده منع استفاده از ماین را امضا کردند، اما ماین های ضد پرسونل هنوز هم تلفات و خسارات وارد می کند. در این سازمان ها چندین مؤسسه غیر دولتی به رهبری دیدبان حقوق بشر عضویت دارند. آنها در گزارش سالانهشان که امروز در ژنو نشر شد گفتند که ماین بیشتر به کودکان آسیب می رساند و در برخی موارد پس از پایان جنگ نیز قربانی می گیرد. و تیم‌های ملی هند و نیوزیلند فردا در نخستین بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت با هم روبرو می‌شوند. بازی ساعت 1 پس از چاش به وقت افغانستان در شهر ممبئی آغاز خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی می‌گیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش‌ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبانهای خارجی فعالیت می کند. می شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان به مثل سایر دخترهای دیگه نتانستم مکتب برم، از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بعد دنیا آمده ام و درس های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی شد، به عنوان یک دختر باور من نمی شد که چنین روزی پیش بیایه و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بروی ما بسته شد و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها، کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیام برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم، کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین بر از اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد میدادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشان یاد میدادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروی زونا تماس می گرفتم، اونا هر مشکلی می داشت بر ما پیام می کردن، اونا رو مجبور می کردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد بهشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچند که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم، ما تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم، فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیر را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از این تغییر ایجاد بکنن و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر ما بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدهیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را به وجود بیاریم که خدایی نکرده این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده، این به یک فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم، فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها برای دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش و دوش ما هستن از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه‌های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی می باشد. از خودش میشنویم.
این هاد در بخش های خیلی مختلف کار میکنه. من بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی را که دخترها دارن و نظر به فعالیتهایی را که دخترها خودشان میخواین کمیته هایی را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن، و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بروی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه. یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه میباشه، و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم همی جوانان در مسیر تغییر میباشه. ما همچنان میخواییم تحت پوشش دخترها را داشته باشیم، هم میخواییم بچه ها را داشته باشیم. پسرهای را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی، که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش میکنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام اکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوطه یعنی بخش آموزش ما میشه. یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم. صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخش های خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگویم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این نهاد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی به رادیو آزادی چنین گفت:
نگفته نمانه که در این 8 ماهی که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از 5 ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار کارگاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا امی فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر را در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم. و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله، شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب پری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین، و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس میکنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن، و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن. در بخش انگلیسی در این بخش استادایی که همراه ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ایج افغانی نمی باشه. چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید سنفای ما را پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان، در بخش خودشان وارد باشن. و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم، تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز همراه ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم، ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما به خاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بیگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم به خاطر از اینکه اینا سطح نوشرو است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه برای افغان، برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که ما ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترایی که همراه ما هستن امروز رضاکارانه همراه ما کار میکنن، فعالیتایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم، مصارف اینترنت و مصارف بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد، اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی موثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هست که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل های یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بده، بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخوانن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه ما در کنار خود فامیل خود را داشتم، یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم، اگر فکر میکنم اگر هر کسی دیگه مانی راه مشوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم، برادرایم که همیشه همراه من هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من می باشه و همچنان دوستای ما بودن. مثلا بعض از استادایی که من باشون در ارتباط بودم، اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیت های خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوایم ایره این کار بکنم، شجاعت دخترای بوده که امروز همراهی ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجود که در شرایط بعد زندگی دارن و ای که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده ای بر خودشان بسازن، خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و همراه ما بودن و همراه ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم بر رسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من در سرای خود دیدم، هرچنده که نسبت به تشویق هایی را که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی را که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونه برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازه. موانع های خیلی زیادی بوده، از او جمله ای که کسایی پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. ما شاهد ازی بودم که بعض از افراد بر ما پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد، که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکمتر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر ما تماس میگیرن از ما اینی احساس رضایت میکنن. ولی اما ما تسلیم نشدم در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تاکنون یعنی سپری کردیم، هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر را ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانید نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبینا عزیزی اتنس دختران افغان تأسیس شده. از قرانی که نهاد اینی مدت زیاد نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیر داشته. از دستاوردهای بزرگ که ما داشتیم فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بدیم که در این اوضاع خراب افغانستان بتانن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چنان که بر ما انگیزه داده و تانستیم که انگیزه بگیریم و بتانیم در راه موفقیتمان پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن که تا بتونن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و برشون مفید واقع شوه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر و دکلمه، کمیته های زبان های خارجی اینا فعالیت میکنن و تانستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شدن. واقعا انگیزه گرفته ما انشاءالله که دستاورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم میتونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نایل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم میتونم که کلا تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نویسندگی، در صنف دیپلمه و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای من است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی من بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد من باشه و من بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجی ها صحبت کنم. و این گفتم میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر من خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما می باشه میتونیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که من در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا از زیرا دیدم که واقعا با اون سن کمش واقعا که یک گروپ را و یک نهاد را رهبریت میکنه. و وقتی که من پیش خودم فکر کردم، پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شوم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نه خیر. با جان شدن نهاد در نهاد دختران در مسیر تغییر، من توقف نکردن را یاد گرفتم، ما ایستاد شدن را یاد گرفتم، ما مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرهاد تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرهاد تو واقعا میتونی که به دیگران هم امن قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در مسیر تغییر زندگی ما را هم تغییر دادم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
من هم صدا نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. او از فراق مکتب در بستن صدایان زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. او از خیرا صدا